و تعداد چند برابر اینها زیر شکنجه ها افتادند. دوران خیلی سختی گذشت. بعد ما در طول این 15 سال یک شب با امنیت و راحت به خانه هایشان نرفتند. یک روز با اطمینان از اینکه به آنها آسیب نمیرسد از خانه هایشان بیرون نیامدند. سختی ها گذشت و امام در تمام این دوران مرشدانه، حکیمانه و شجاعانه رهبری میکردند و بالاخره در یکی دو سال آخر این امواج و خروشان مردمی به وجود آمد. هر جا که آحاد مردم با انگیزه دینی، با انگیزه خدایی و بدون چشم داشته مادی وارد میدان شدند، هیچ قدرتی نمیتوانند در مقابلشان ایستادگی کنند. همانطور که امام فرمودند، آنها با همه آن ساز و برگاهشان در مقابل ملت دست خالی ما نتوانستند بایستند. لذا این انقلاب به وجود آمد و پیروز شد. آقا دارم مدل یک تبیین رو مطرح میکنم که امام انجام داد. امام تبیین کرد. شاگردای امام تبیین کردن. این تبیین سختی داره. آقا میگه در چه شرایط سختی تبیین اتفاق افتاد و پیروز شد. حسن لفظ جهاد تبیین برای همین. تبیین سخت. من بزرگ کنم. آخر نتیجه خواهد رسید. شما الان تبیینی که میکنید معمولاً به جز فوش بردن و به جز بد و بینا شنیدن و به جز تهمت شنیدن چیزی دیگه ندارید. اما این تبیین شما اثرش رو خواهد گذاشت. یک روز این سنگلاخ‌هایی که در مقابل قرار گرفته کنار خواهد رفت. حتی سنگلاخ ها کنار نره، از کنار این سنگا آب عبور میکنه. این روشنگری شما و تبیین شما تأثیرش رو میذاره. مهمی رسا شما ندرسن. ما عقب‌گرد نکنیم. صبر باید داشته باشیم. اصبروا و صابروا و رابطوا. چند وقت میشه خب به همین رو یه استناد کردن. بدون صبر و استقامت تبیین اثرش رو نمیده. چون ببینید چقدر آیه دوباره در رابطه با صبر و استقامت. آیه که پیامبر رو پیر کرد. این آیه هستش دیگه. فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر استقامت کن. کسانی که با تو هستن هم باید استقامت کنن. استقامت چجوری صورت میگیره؟ با تبیین. اگر پیامبر تبیین نمیکرد، اگر ائمه بزرگان معصوم تبیین نمیکردن، اگر شاگردان اونها تبیین نمیکردن، چی با تبیین. چند جلسه هم داشتیم که آقا فرمودن تبیین اساس کار ماست. اصل کار ما تبیین. ما تو انقلاب تبیین کردیم. تحمیل که نداریم. شما تو بحث فکر اصلا چیزی با من تحمیل ما نداریم. لا اکرام فدیم ما فکر شدیم. ما رفتار که نیست. یعنی افکار برخلاف افعال قابل اجبار نیست. شما میتونید به یک نفر به اجبار بگید این کار رو انجام بده و انجام بده. اون فکرش رو باید تبیین کنید. این کار هم هست. پس زمینه تاریخی حصول این دستاورد در شرایط سختی اتفاق افتاد. خب اما مورد بعدی در تبیین نقاط امیدبخش شکست های دشمن. ببینید بزرگوار این قاعده این رو بیارز میکنم. گاهی وقتا تو ذهنها تو سوال پیش میاد که آقا این دیگه دشمن ما شکست خورد توی فلان جایی ما پیروز شدیم. پس چرا ما ندیدیم؟ از جریان ابا عبدالله بگیرید بگیم ابا عبدالله پیروز شد. کجاش پیروز شد؟ این تو ذهن بعضی ها تا به دوران خودم بگیم ما 8 سال دفاع مقدس پیروز شدیم. کجا پیروز شد؟ 213,000 شهید کجا پیروزی توش داشت؟ کجا پیروزی؟ ما برگشتیم که خط اولمون کجاش پیروزی بود؟ ما حاج قاسم سلیمانی دادیم باز بگیم پیروز شدیم. پیروز من از کجا باید پیروزی و شکست رو ببینیم؟ یکیش این هستش که ببینیم هدف دشمن چی بود؟ آیا به هدفش رسید یا نرسید؟ اگر دشمن به هدفش نرسید یعنی پیروز نشد. به هر میزانی که دشمن به هدفش نرسید شکست او به پیروزی ما بود. میگه خب مثلا دشمن 80% اون چیزی که میخواست رسید، پس 80% رو یه روزی داشته 20%، اینا 50% نرسید، هیچی نرسید. ما توی 8 سال دفاع مقدس دشمن و صدام هدفش چی بود؟ واضح هدفش رو گفته بود، گفته دو هدف ما این استش که بیاییم تهران رو بگیریم، ایران رو بگیریم. بعدش هم که یک نفر نشینی کرد گفت نه ما شهرهای عرب زمان رو میگیم. خب به هدفش رسید یا نرسید؟ چقدر رسید؟ هیچی نرسید. خب پس معلوم میشه 100% ما پیروز شدیم. خب توی شکست دشمن هم همینجوری حساب میکنم، یه بستری پیرامون حفول دشمن کنن، یه بستری شکست دشمن چی بود؟ تو بستر طبیعی دشمن رو شکست داد چون به اهدافش نرسید. شما ببینید دیگه هر چند روز یک بار، هر هم نه مثلا قبلتر هر چند وقت یک بار میگفتن که این گزینه ها روی میزه، این گزینه ها هیچ وقت از روی میز توی رفتار به شکل نگرم، نتونستن به شکل. یا مثلا هر وقت میدید اینشون اینا میگفتن دیگه تا چند روز دیگه جمهوری اسلامی ثابت میشه، دیگه بعد از 40 سالگی دیگه نگفتن. چون یادتونه که سال 97 وزیر وقت امور خارجه آمریکا بیاد واسطه بگه تا چند روز دیگه نظام اسلامی از بین خواهد رفت و جمهوری اسلامی 40 سالگیش رو نمیبینه. چند بار داره چند چیزی رو گفتن، هر کدومشون هم تا الان گفتن تو این 40 سال خوراج ما رو مور شدن، همه این کسی که حرف رو زدن موردن جمهوری اسلامی ها محکمتر ایستاده. تمام دشمنان جمهوری اسلامی جو دشمن فردش و تجزیه طلب ها گرفته تو مجاهدین خلق گرفته تو تیف های برانداز گرفته، همه رفتن جمهوری اسلامی محکمتر ایستاده. این های دیگه هم خواهد رفت، بزرگترین دشمن های جمهوری اسلامی از این رفتن. 100 سال پیش بزرگترین دشمن ایران بریتانیا بود. چقدر بلا سر ما آوردی بریتانیا، چه کار کرد با ما؟ الان چی شد بریتانیا؟ آخرین مکانی هم به تحت مستقبره بریتانیا بود به نام باربادوس، اون هم 3 هفته پیش اعلام استقلال کرد. این از بریتانیای کبیر که بر 22% دنیا تسلط داشت، اما برای انگلیس 1% دنیا تسلط داشت. بود دشمن. یه دشمن دیگه اون شوروی بود. یکی از پست‌ترین دشمنان ما شوروی بود. سوم این کشور رو کارو گرفت. چقدر جنگ شروع کرد با این کشور. چقدر آدم کشت. تو جنگ جهانی ما اعلام بی‌طرفی کردیم، او انگلیس آمدن ما رو برد جنگ کردن. چی کار کردن؟ چی شد؟ توی 8 دفاع مقدس شوروی بیشتری کمک رو به صدام کرد. امروز نسلی از شوروی باقی نمونده که هیچ، روسیهش یکی از مهمترین همپیمانان ما شد. یکی دشمن ما بود، عراق یکی از دشمن های بزرگ ما بود، این بود به همپیمان ما تبدیل شد. کشور های همسایه بسیار جمع همپیمان ما تبدیل شد. آمریکا چه قدرتی داشت، این روز افول موریانهی شکل گرفته. کافی بود تو انتخابات قبلی ترامپ رای بیاد، وقت می دیدید که 3 ایالت حداقل از آمریکا جدا شد. یک دشمن کوچولویی هم داریم به نام رژیم غاصب صهیونیست. ما حالا در حد و اندازه دشمنی ما نیست، خوراکش 2 تا کوچک ما هست. گروه حزب اللهی حماس توی نوار غزه 22 روزه شکست داشتن. اون چی؟ آقا به نظرم خیلی احتیاطی کردن، فرمودن اسرائیل 25 سال آینده رو نمی‌بینه. سال 2012 از هنری کیسینجر گزارشگر سوال میکنه، وزیر خارجه آمریکا، میگه شما آینده رژیم قاسم صهیونیستی رو چجوری میبینید؟ میگه به نظر من 10 سال دیگه چیزی نمان اسرائیل نیست که من بخوام در رابطش حرف بزنم. یه حارس منتشر کرد، مهمترین رسانه رژیم قاسم صهیونیستی، یعنی کیهان اسرائیل منتشر میکنه. این مسئله جدید جدید قدرت و تر خواهید جدید کار به جایی رسیده که اینها دارن فیلم های سینمایی میسازن، متوسل شدن به فیلم های سینمایی که بگن آقا اسرائیل که نابود شد اشکال نداره، اشته خواسته نیست، یا یه جایی دیگه بزن. ماتریکس که با این هزینه عجیب غریب اینا ماتریکس جدید رو ساختن، کل حرفش هم میره دیگه که طبیعی نشون دادن نابودی اسرائیل، که اگر اسرائیل نابود شد چیزی اتفاق نیفتاده، ما میخوام بریم یه جای دیگه سکونت رو کنیم، کل حرف نمیشه. شکست های دشمن میبینید تبلیغات آمریکایی ها را که چگونه میخواهند بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیندازند، زیاد هم کار میکنند، دائم مشغول کارند، به قول خودشان اتاق فکر، به هیئت‌های اندیشه ورز میگوین اتاق فکر تشکیل میدهند، مینشینند، فکر میکنند، برنامه ریزی میکنند، چند ده نفر، چند صد نفر در بخش‌های مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایران هستند که مینشینند فعالیت میکنند. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی را از نظام اسلامی جدا کنند، اما به نتیجه نمیرسند. میبینید در 22 بهمن چه اتفاقی میافتد، در بزرگداشت شهید عزیزمان سلیمانی چه اتفاقی میافتد، در انتخابات همین اتفاق باید میافتد. یعنی ببینند دشمنان که با وجود اصرار آنها برای اینکه مردم را از نظام جدا کنند، مردم به انتخابات اقبال میکنند، که این اقبال آبروی نظام اسلامی است. تبیین کارش همینه دیگه، تبیین تلاش میکنه نقشه دشمن رو نقشه براب بکنه. آقا میفرمان میبینید که این دشمن چقدر تلاش کرد، برم این حاج قاسم سلیمانی چقدر تلاش کرد که کاری بکنه مردم های حاج قاسم نیاد، چه قبلش و چه تهمت هایی بشه، چه روز بعد از شهادتش اعلام کردن کیسای دلار ایشون از کشور خارج کردن، دختر ایشون تابعیت آمریکایی داره، دونه دونه از چی داری میگفتن، علاقه مردم کم شد، علاقه کم نشد، بیشتر شد، کمتر نشد. اما 13 مورد که حالا اصل بحث ما تو این قسمت و قسمت بعدیه، خصوصا این قسمت، بایدها و نبایدها. حالا چه اتفاقاتی باید بیفته تو تبیین، چه اتفاقاتی نباید بیفته؟ در یک کلمه ما باید چه چیزایی رو تبیین کنیم؟ و از اون طرف نبایدش مشخص میشه. ابتدا چه چیزی رو باید تبیین کنیم؟ بخونم صحبت حضرت آقا. آقا میفهمند میتواند در یک کلمه گفت مباحثی که عقاید دینی آنها را مستحکم و راسخ کند، لیکن همین جمله قابل تفسیر و تبیین است. آقا وقتی میخواد یک آمون چه چیزی رو تبیین کنیم، مباحثی که عقاید دینی مردم رو مستحکم و راسخ میکنه، باید پیرامون رو تبیین بکنیم، کار بکنیم. حالا آقا میفرماید داره توضیح این چیه؟ بعضی از عقاید دچار تزلزل و اضطراب نیست، آن کس که میخواهد مخاطب خود را هدایت کند ابتدا باید ببیند آن بخش جهالت او و آن بخش آسیب پذیر ذهن او کجاست. یعنی دوزو بارم ما تو تبلیغ کار رو نمیم، میخوایم به پایان رو ببرسیم، میخوایم تبلیغ بکنیم، میخوایم منبر بریم، باید ببینیم اون چیزی که ذهن مخاطب رو هدف گرفته همون رو بزنیم. مثلا شما نگاه میکنید، ببینید الان من آمدم در جلب شما عاشقای حضرت زهرا و امیرالمؤمنین اینا منبر برم، شما که در رابطه با جایگاه به فضیلت امیرالمؤمنین شبه ندارید، چه چیزی داره زنده میشه توی این قسمت؟ من باید نسبت به اون رو پیدا بکنم، هر چیزی که شما یه شما نیست. اتفاقاً توی یک جمع دیگه که میشینم باید در رابطه او بحث بکنم. امروز چه چیزی داره دین مردم رو میگیره؟ ورود نسبت او به جهاد تبلیغ، پژوهش نسبت او به جهاد تبلیغ، سخنرانی در رابطه به جهاد تبلیغ. الان من برم در جمع مثلا یک سری انسان‌های مؤمن نماز شب رو در رابطه با ویژگی‌های نماز صحبت کنم، ببین چه چیزی اونا می‌دارد نماز می‌دازه او شباهات رو رفع کنه. امروز وظیفه حوزه‌های علمیه، وظیفه دانشگاه‌ها و وظیفه هر کسی که دغدغه دین مردم رو داره این است که ببینه چه چیزیه که داره دین مردم رو ازش می‌گیره. پیرامون رو باید تبیین کنه. من عرض می‌کنم چه چیزیه؟ یک کلمه است، انقلاب اسلامی. شبهات حول محور انقلاب اسلامی سوالاتی هستش که داره دین مردم رو میگه. اگر ما جواب دادیم، جواب دادیم، مردم هستند. اگر نتونستیم سوالات ذهنی مردم در حوزه انقلاب اسلامی رو جواب بدیم، مردم دل سرد میشه. امروز مهمترین شبهات شما در حوزه انقلاب اسلامی. پس آقا میفرماید بعضی از عقاید دچار تزلزل و اضطراب نیست. طرف بیرون یه جایی مشکلی نداره. آن کس که میخواهد مخاطب خود را هدایت کند، ابتدا باید ببیند آن بخش جهالت او و آن بخش آسیب پذیر ذهن او کجاست. اگر رفتیم تو حوزه صحبت کنیم، موضوع بحثمون مبانی عقلی و نقلی بلااتفاقی نباشه. موضوع پیرامون کارآمدی شخص آقای خامنه‌ایه. میریم تو حوزه میشیم آیه و روایت بخونیم در رابطه با اینی که ولایت‌فقیه برگرفته از ولایت رسول الله. اگر اون طرف رو مشکلی داره، طرف میگه من به این چی کار دارم؟ تو به من بگو شخصی که الان ولی فقیه است چرا برای گرونی این کاری انجام نمیده؟ چرا وقتی بنزین گرون میشه تایید میکنه؟ چرا وقتی جلوی اختلاس رو میخوان بگیرن میان میگن آقا ولش کنی بذاری مردم اختلاس بکنن؟ چرا وقتی میخواد 2-3 هزار میلیارد برخورد بشه میان میگی نه آقا هیچی نگی؟ چرا وقتی سوال بیرون این جریانه، مگر طرف شبهش بیرون اصل ولایت‌فقیه که ما رفتیم اصل ولایت‌فقیه رو داریم میگیم، شبهش پیرامون کارآمدی شخص ولی فقیه، نه پیرامون آیات و روایات در حوزه ولایت فقیه. عمر حجتیه. بله تو جمع حجتی میشینی کارآمدی ولایت فقیه رو بگی، طرف میگه آقا این طرف اصلا غاصبه، اون چی کار داره میاد؟ آدم خوبی یا آدم بدیه؟ این اجازه نداشته اینجا رو بگیم. این مخاطب رو باید بشناسیم کجا داریم چی میگیم. باید آن امواجی را که بر روی ذهن مخاطبین شما تلاش و کار میکنند تا تخریب نماید بشناسید، تا بدانید جوان چه چیزی را احتیاج دارد که به او بگویید. طوری نباشد که ده ها سوال در ذهن مخاطب ما وجود داشته باشد و ما به جای پاسخگویی به آن سوال ها و استفهام ها یک مطلب دیگر را که اصلا برای اون مورد سوال نیست مطرح کنیم. 99.5% سخنرانی های امثال من همینه. یه چیزی رو داریم بگیم که سالمون نیست. من آمدم این جلسه در رابطه با مذرات مثلا تهمت زدن صحبت کنم. مخاطب تو سال پیر تو ذهنشه. تهمت که مشکلی نداره. راست گفتی. ببینید بزرگواری ما تو امر به معروف هم همین رو باید مد نظر داشته باشیم. تو غیرت دینی باید رو مد نظر داشته باشیم. ما که بینیم به یه خانم توی خیابون بهش میگیم خانم حجاب ترعایت کن و برو، اون تو ذهنش هزار تا سوال و شبهه. با این نکته حرف ما مشکل حل نمیشه. نکنیم بزن بارن امر به معروف نهی از اون که واجبه. حجابت یکی از واجبات دینه. امر به معروف نهی از اون که حتما باید نمزم این حجاب صورت بگیره، نباید رها بکنه. اما آیا امر معروف و نهی از منکر در تو حجاب همین کاری که الزاما ما الان انجام میدیم؟ اینجوریه. ما بکنیم که آقای امروی کن گفته میشه طرف جدیدتر داره میشه چجوریه برمز؟ ما شعبات ذهنیش محل نکردیم و نمی کنیم رفتیم سراغ یک راست میگه تو حجاب دارد اصلا طرف نمیدونه حجاب واجبه اصلا نمیدونه وقتی شما حجاب داشته باشه اصلا میاد میگه بابا این همه اختلاس کشور شما با چند طلاق رو بایی من گردیم ببینید این گرام اینا تبیین لازم داره تبیین میدونید یعنی ما باید بدونیم روحانیت کسانی که در دانه هم ببر بزنن تو مدارس خصوصا مدارس دخترانه تو دانشگاه و ورود پیدا کنن این مدارس رو تبیین ببینید الان ماها خودمون یه چیزی که هیچی اولویت ما نیست یه دفعه تو فضای مجازی میبینیم به طرف چی میگیم؟ آقا این هم کشور مشکل داره تو چسبیده به چی دیگه مشکل تو چسبیده به دوربین موبایل فلا دختر مثلا شهید دکتران مارک این یعنی واقعا این اولویت بود خودمون یه حرفو میزنیم مینویزنیم چجوری توقع داری که اون در تو حجاب بشون همیه به ما نگیم هزار تا واجبات وجود داره قطعا هم واجبات مهمتر از حجاب تو اول باید گرد به من چیز اول ما باید بتونیم گره ذهنی شو باز کنیم آقا این حجاب تو یه واجب این واجب و این حرامی که داره انجام میشه خدای نکرده به ده ها و صد ها حرام دیگه داره منجر میشه و و و و آقا میگه ببین آلو استفاده هم رو حتی تو گفتن رو رد شدن ببین سوالش بگم به حجاب چیه میخوام یه جمله بگیم میخوام یه جمله و شوهر رو برطرف کنیم تو عرض میکنم منظوری نیست که ما امر معروفه رو حجاب نکنیم حتما باید انجام بدیم تذکر لسانی یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم بوده ای گفتنش طرف میاد میگه امر معروف چون امره باید با امر به طرف بگیم ما آقی باید سی سال میشود نور حرام اما دقت کنیم ما باید تأثیر گذاریه نه خواهی کردن دل دنیا اینو چیه تأثیر بگیم اما خب حالا چه چیزایی رو شروع کنیم تبدیل کردن از آقا فرمودن سآله ذهنی حالا خودشون میفرمون چه چیزایی تبدیل کنیم اولی بوده تبیین معارف اسلام آقا میفرماید امروز همه موظفیم همه مسئولیم جامعه مدنهان هم جزء جوامع مسئول کشور است معارف اسلام را تبیین کن اسلام معارف رو با تبیین دین فقط چند مسئله فقهی نیست و علما و روحانیون باید توحید معنویت سیاست صحیح اسلامی حسن ظن به پروردگار ابعاد حکومت اسلامی معیارهای حاکم اسلامی و دیگر معارف دینی را برای مردم تبیین کنند تبیین معارف دینی و اسلامی هر کسی که دغدغه مردم را دارد باید کاری کند که مردم به ایمان تبعیت و اطاعت قلبی کشانده شود مردم ایران مردمی مؤمن دین باور معتقد به مبانی و برای فداکاری در این راه آمادند بنابراین کسانی که میخواهند مردم یک نقش عملی و عینی داشته باشند و حکومت الهی با جنبه مردمی توأم شود باید جاذبه ها و زیبایی های این مسئله را از نظر عقل و منطق بشری تبیین کنند و مردم را برای حضور در صحنه به شو آورند مردم نیز با ایفا نقش واقعی خود همواره ناصر اسلام و حکومت اسلامی بوده و خواهند بود بسید آقا اینجا مطرح میکنه معارف اسلامی تبیین معارف اسلامی وظیفه ما هست البته چجوری بگیم که در ظاهره مخاطب بشینه و سؤال ذهنیش رو برطرف ما توحید رو صد جور میتونیم بگیم کدوم مدل رو بگیم امامت رو صد جور میتونیم بگیم کدوم مدل رو بگیم چه مدلش رو بگیم دومین مورد تبیین لزوم رعایت تبیین این را باید تبیین کنم چرا باید تبیین داشته باشیم؟ این نداشته باشیم چی میشه؟ یکی از گرفتاری های امروز ما رواج دروغ، تهمت، شایعه در فضای مجازی است که باید در خطبه های نماز جمعه لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی تبیین شد تبیین باید متاسفانه فضای هم توی کشور افتاده من امیدوارم روحانیون و علما و خطبه جمعه نترسند و عقب نشینی نکنند و اون این استش که فضای مجازی به قدر تخریب علما رو در پیش گرفته که حتی علما میترسن اول خطبه نماز جمعهش مردم رو دعوت به رعایت تقوا بکنند یعنی جایی اندازه یکی از خطبه نماز جمعه تهران ماه پیش حرفش دقیق و درست بود که مردم تقوا داشته باشیم اون موقع خداوند برای شما روزی میرسونه برای شما تاسفان باران میفرستیم استراحت آیت قرآن خداوند در قرآن میفرماید استغفار بکنیم توبه بکنیم از خدا بخواهیم دعا همین چه موجی شده و البته باید دقت کنیم که چجوری کلام رو میگیم ولی نترسیم نمیشه که ما مردم رو تقوا دعوت نکنیم که تا بخواهیم مردم رو تقوا دعوت کنیم یعنی در آن قسمت سخنرانی ما تفتیق میشه و بعد شجاعت باید داشته باشیم مردم رو تقوا دعوت کنیم از اون طرف هم مسئولی باید کار خودشون رو انجام بدن به مسئولی نهیبش رو باید بذاریم همسانی بود اتفاق پس تبیین لزوم رعایت تقوا ما هنوز نتونستیم بگیم اگر تقوا در جامعه شکل بگیره مشکل باید تر خواهد شد ما مشکل از بی‌تقوایی بسیاری از مشکل تبیین سخن تازه انقلاب و مبانی ها یکی دیگه از کارهایی که ما باید تبیین بکنیم انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تبیین سخن نوع آن برای دنیا یکی از کارهای مهم و لازم در حج است. آقا می‌فرمان توی حج تقییم اون بقیه جا تبیین سخن نوی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یک سخن نوی داشت من چند هفته پیشم عرض کردم خدمتتون سخنی که جمهوری اسلامی داشت هیچ کدوم از انقلابات حالا چه سخنی نداشت هیچ انقلابی نه ادعای آباد کردن دین مردم رو داشته نه آباد کردن دنیای مردم رو هر دو هیچ کدوم از انقلابا نداشت ما ادعامون هم دین بود هم دنیا بود انقلابای دنیا یا بر پایه آزادی شکل گرفت که عدالت رو ضرب کنه مثل انقلاب فرانسه یا انقلابی بود که عدالت رو احیا کنه و آزادی رو ضرب کنه مثل انقلاب روسیه ما شعار هم عدالت بود هم آزادی بود و در مسیر هر دو شد حرکت کرد سخن نوع جمهوری اسلامی باید تبیین بشه سخن استکبار ستیزی سخن ما بود سخن حمایت از مظلومان و مستضعفان آدم سخن جمهوری اسلامی بود سخن مردمی بودن و تشکیل حکومت بر پایه جمهوری سخن ما بود اینو باید به مردم دنیا گفته بشه جمهوری اسلامی حرف نوعی دارد این حرف نوع عبارت است از مردم و ارزش‌های الهی این دو تا باید با هم توأم بشوند این دوتا باید با هم توأم بشوند و حرکت‌ها و جوامع را تشکیل بدهند این را بایستی تبیین کرد جمهوریت و اسلامیت خود آقا پارسال در حرم امام شروع کردند این دوتا را تبیین کردند جمهوریت و اسلامیت بعضی ها اشتباه میکنند میگن آقا ما جمهوریت لازم نداره بعضی ها میان میگن اسلامیت لازم نداره آقا میگن این حرف نوعی جمهوری اسلامی رو باید به مردم بشناسه بفهم مورد بعدی که باید تبیین بشه تبیین چرایی ضرورت حاکمیت اسلام چرا ما به حکومت اسلامی نیاز داریم، چرا به حاکمیت اسلامی نیاز داریم؟ وظیفه عمومی حوزه ها و وظیفه یکایک افراد و فوزلا در حوزه های مختلف و همچنین علما و روحانیون آگاه و روشنفکری که نظریه حاکمیت اسلام در همه امور زندگی به شعور بشری است، با استدلال، با منطق، با ملاحظه جوانب گوناگون این مسئله را تبیین کند. چه چیزی را تبیین میکنیم؟ همین جنگ نظریه حاکمیت اسلام در همه امور زندگی را شروع باشد. آقا تو هر زمینه به اسلام عمل کردی موفق شد. شما دستاورده جمهوری اسلامی رو بدا کنیم، هر جاش که ما پیشرفت داشتیم، اینا جایی بوده که نیروهای جوان مؤمن دانای انقلابی حضور داشتن. ما اگر در نظامی قدرتمندیم، چون جمهوری اسلامی، اگر امنیتی و امنیت داخلی پیشرفت داشتیم، چون جمهوری انقلابی بود. اگر در هوافضا ما قدرتمند بودیم، چون جمهوری انقلابی بود. اگر در هسته‌ای قدرتمند بودیم، چون انقلابی بود. اگر در نانو بودیم، چون انقلابی بود. اگر در بسیاری از صنایع نوپا قدرتمند بودیم، چون انقلابی بود. هر جایی هم که وضع خراب بود و خراب شد، غربگره ها اونجا حضور داشتند، کسانی که آرمان های انقلابی را قبول داشتند. ما اگر در صنایعی مثل خودروسازی ضعیف هستیم، چون نیروهای انقلابی نبودند و غربگره ها بودند. ما اگر در اقتصاد ضعیفیم، چون اقتصاد ما پیش از 40 سال در دست تفکرات مختلف غربگره بود. افتخار برای ما، چرا نمیگیمش؟ هر جایی که حاکمیت اسلام اتفاق افتاد، ما در اون موفق شدیم. مورد بعدی که باید تبیین بشه، اهداف، تبیین اهداف انقلاب است. اگر این مسائل با تعمیق و ژرف‌نگری تبیین شود، قطعاً ایمان و باور افراد نسبت به این شعارها از آنها جدا نخواهد شد و ثبات دائمی خواهد داشت. پس اهداف انقلاب، اهداف انقلاب رو بتونیم، شعارهای انقلاب و اهداف انقلاب رو بگیم، باور افراد نسبت به این شعارها، یعنی شعارهای انقلاب، ما بتونیم شعارهای انقلاب رو بگیم. شعارهای انقلاب آقا تو این اینگاه دکنون میفرماند هیچ کدام به نسلی فرمود نمیشه برای تمام اثار تاریخ. یعنی یه شعار جمهوری اسلامی نداده که بگیم دیگه تاریخ این نزاش تمام شد. شعار استقلال بر همیشه هستش، شعار آزادی همیشه هستش، جمهوریت و اسلامیت همیشه هستش، عدالت خواهی همیشه هست، حمایت از مظلومان و مستضعفان همیشه هست، مقابله با مستکبران همیشه هست. شعارهای انقلاب یک شعار فطری، اصلا کسی که اسلام را قبول نداره، شما این شعارها رو بهش ببینید قبول نداره. چه کسی که شعارها رو رد کنه؟ وجدانهای آرمانخواه، وجدانهای بیدار این شعارها رو شما بهش ببینید قبول نداره. صدور انقلاب بیدار که شعارهای انقلاب رو به اینا بکنه. در دوران مرگ انسانیت در غرب بگیم که این انقلاب میشه گیر بر پایه تعالی انسان، اون کاری که حضرت امام میخواست انجام بده و متاسفانه گورباچوف نفهمید. همین امام شعارا و تعالیم اسلام رو به گورباچوف بود. گورباچوف شوروی داره نابود میشه، اگر میخوای نابود بشه و اگر میخوای بمونی، باید به تعالیم اسلام عمل کنی. حتی امام کار رو به جایی رسوندی تو نامه میزه چند نفر رو بفرستی در موزه ادبی قم تحقیق کنه. گورباچوف نفهمید. یه سال بعد از اقتدار امام توی مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها ایشون گفت وقتی پیام آیتون خمینی رو خوندم احساس کردم که یک مردی امام را نمیشه که برای بشریت نگران است و میخواهد من با جمهوری اسلامی آشنا شوم. اگر ما به تعالیم آیت‌الله خمینی در آن نامه عمل کرده بودیم امروز شوروی پابرجا بود. نفهمید گروشو خدارجه نشد که امام چی فهمد. تبیین اهداف انقلاب، اهداف انقلاب را باید با همان روش امام با صراحت با تبیین کامل و با جرأت و جسارت لازم و بار بود. تبیین اهداف انقلاب این مرحله ادامه داره. من گروه خیلی یاری نمی کنه من روزنی بیگه با من از خوبیت اون میتونم زیاد صحبت بکنم بشن زودتر تمام به همه بکنم بشن بزنید بردنید. آسیب شناسی کنید. در کنار آسیب شناسی ها تبیین هدف هاست. اگر هدف ها تبیین نشد سردرگمی به وجود می آید، آشفتگی به وجود می آید. باید هدف ها تبیین شد. شما اگر فرصت بود در جلسات آینده به مناسبت من بکنه و توضیحاً اهداف انقلاب رو عرض بکنم. دقیقاً هدف های انقلاب چی بود و چقدرش محقق شد و چقدرش باید محقق باشه، چقدرش عقب میرده داشته بیرم. انشاءالله یک فرصتی که شد من عرض کنم خدمتتون که بعد این مباحث هستش. مباحث 13 انشاءالله شما یادتون باشه در کجا من عرض کردم. همین پایان تبیین اهداف انقلاب عرض شد. انشاءالله مطالبی که گفتیم از مطالبی که شنیدیم بعد به حجت ابن حسن و از هممون راضی و خوشنود کنه و انشاءالله که بلابد چشمان مقابل و گنهکار و مجرمان دوران و مختلام و حجت ابن حسن روشن و منور بکنید و انشاءالله ما رو در تمام ابعاد جهاد خصوصا جهاد تبیینی موفق و ثابت قدم قرار بده. به انشاءالله خیر قابلت همم رو بعد از این جهاد ختم و شهادت در آیوش مولا و صاحب زمان قرار بده به وجه سلامت و خیر.